بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. امروز ان شاء الله با عنایت پروردگار سوره بروج رو به پایان میبریم تا ببینیم که بعد از آن در بحث قیامت که آیات بسیاری مانده است از کدامین سوره و چه بخشی شروع بکنیم، اگر ضرورتی به ادامه باشد، و الا بحث دیگری رو پی خواهیم گرفت. در این آیه که آیه 19 سوره بروج است، بل الذین کفروا فی تکذیب، میگوید نشانه کفر این است که انسان در تکذیب باشد. کسانی که کافر شدند در تکذیبند، یعنی در حالتی هستند که پیوسته نسبت به نظام هستی و حقایق هستی اظهار انکار و تکذیب را دارند، یعنی قبول نمی کنند. اگر هم بلایی بر سر آنها بیاید، مدتی که ازش بگذره باز بر می گردند به حالت اول، تا اینکه باز این تکرار بشه. و پیوسته ما میبینیم در طول تاریخ بشر به جهت این تکذیب و این کفران این اتفاقات افتاده است. یعنی همیشه بشر دچار بحران، دچار مصیبت، دچار خسران و دچار تباهی و فساد و دچار فسق و سرانجام از دست دادن سرمایه های معنوی و مادی خودش بوده. امروز هم شاید بتوان گفت به جهت پیشرفت وسائل و ابزار و مصنوعاتی که بشر توان ساختن آنها را پیدا کرده، هم تکذیبش رشد پیدا کرده و هم کفرانش توسعه پیدا کرده و هم مصیبت‌ها و خسرانهاش توسعه پیدا کرده و بیشتر شده. این حتما بشر امروز دچار خسران بیشتری است از بشر دیروز و بشر قرن‌های قبل. در مقایسه می‌بینید که قدیم خسرانشون این بوده که مثلا بچه ها بیشتر می مردن، بیماری ها بیشتر بوده، بیماری هایی که کشنده بوده، ولی اگر کسی از سن 7-8 سال عبور می کرد تقریبا دیگه ماندگار بود تا 100 سال و می دانست که بحرانی دیگه با او مواجه نیست. اگر یه اتفاقی میافتاد، از یه اسبی میافتاد، از یه الاغی میافتاد، از یه گاوی میافتاد، یه بلایی سرش میاد. ولی به همین ترتیب زندگی آرام و خوبی رو داشتم. ولی امروز زندگی تقریبا در مواجهه با مصنوعات دچار اضطراب و نگرانی شده. مثلا صنعت برق، ما همیشه در مواجهه با این صنعت دچار اضطرابه. حالا یا برق ما رو میگیره، یا برق خانه رو آتیش میزنه، یا برق یخچال رو میسوزونه، یا برق ماشین لباسشویی رو میسوزونه، یا تمام اینها نگرانی و اضطراباتی است که به خاطر مواجه شدن با مصنوعات در انسان پدید میاد. و همه اینها ناشی از تکذیب است. یعنی انسان نظام هستی را نمیپذیرد و جهان و بشر در نظم آفریده شده و در نظم داره به حیات خودش ادامه میده. و این چیزی است که ما به عنوان انسان که در این نظم زیست میکنیم باید اون رو بپذیریم. این اساس ایمان است و اساس تقواست و اگر کسی نپذیرفت کافر است و در تکذیب است. یکی از لغاتی که در قرآن خیلی زیاد در آیات زیادی آمده همین کلمه کذبه، کاف و زال و به. به صیغه های مختلف در 279 آیه آمده، خیلی مهم، صیغه های مختلفش. و از باب تفعیل که اینجا آمده 187 آیهش تکذیبه، یعنی از این صیغه استفاده شده، از باب تفعیل استفاده شده. و 31 آیهش در سوره الرحمنه، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، کذبه یکذب و تکذب و تکذبان، یعنی صیغه مخاطب مذکر و تثنیه است. و 31ش در سوره الرحمنه. پس اونجا هم هی سوال میکنه، یعنی هی نعمتهای خدا رو میگه، نظم آفرینش رو تعریف میکنه و بعد سوال میکنه، میگه با این حال به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان شما دو گروه، گروه جن و انس، تکذیب کردید؟ من دو یا سه گروه آیه، سه گروه آیه هستم براتون در نظر گرفتم که ببینید در چه بافت و ساختاری این لغت استفاده شده و به چه معنایی آمده. از روز قیامت شروع میشه این آیات، میاد به سمت ما، یعنی اول از اون طرف شروع میکنه، از قیامت. این آیات در سوره سبعه، سوره سبعه سوره 34مه و آیات از 42 تا 45. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، امروز که قیامت است هیچ یک از شما برای همدیگر و برای یکدیگر نه سودی دارید و نه زیان. اینجا دیگه نمیتوانید به هم زیان برسانید، نمیتوانید به هم سود برسانید. زیان چطوری به هم میرسانیم ما؟ یعنی راه به دست آوردن منفعت را در این میبینیم که دیگری را دچار خسارت و زیان بکنه. یعنی فرض بگیرید که رقابت در انتخابات، دو نفر میخواهند از یک نقطه رئیس بشوند و نیاز به آراء مردم دارند. بهترین راه موجود این است که اون یکی رو تخریب بکنه، بگه اون این معایب رو داره، به جای این که بگوید من چه محاسنی دارم، معایب اون یکی رو میگه. بنابراین این موجب خسارت دیدن اون طرف میشه و از این دست، حالا من خیلی توضیح نمیدم، میگه این در قیامت دیگه اتفاق نمیفته که شما برید پیش خدا و بگید که این در دنیا که بود این کارا رو میکرد، خدا جون بدون که این خیلی خرابکار بود، خیلی فاسق بود، خیلی تبهکار بود و بهش ضرر بزنید. میگه نه دیگه اینجا این خبر رو نیست، نفعی هم برای هم دیگه ندارید که بری پیش خدا و پیغمبرم باشی و بگی بنده ایشون رو میشناختم، آدم خوبی بود، در جنگ خندق شرکت کرد، در جنگ احد بود و خیلی کمک کرد، حالا شما اگر میشه. نه هیچ نفعی هم نیست. یعنی فقط آنچه که پذیرفته میشود این است که یک انسان در راستای نظام هستی حرکت کرده باشه، فقط اون ازش پذیرفته میشه. و اگر که فهمیده باشد که خراب کرده، نظام رو به هم زده و برگشته باشه توی راه، این قبوله. بعضی وقتا نمیدونم شما تو این جاده های بیرون شهر چقدر رانندگی کردید، من بارها اتفاق افتاده که دیدم مثل ماشینای بزرگ خوابش میبره، تریلر، اتوبوس، سواری، و این از جاده میره بیرون، بعد بیدار میشه وقتی میبینه ماشین یه حرکتای ناموزونی داره، بیدار میشه و یه دفعه تصمیم میگیره که این ماشین رو برگردونه به راه. اگر توانست این کار بکنه این توبهش قبوله، یعنی ماشین رو نجات داده، خودش هم نجات داده، خودش هم نجات داده. ببین خیلی تمثیل قشنگی ها، خودش رو هم نجات داده. و اگر دیر بیدار شد، اگر خواست توبه بکنه به ضررشه، یعنی بیشتر ماشین معلق میشه و خسارت میبینه. این توبه هم در یه جایی که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، روی نادانی میکنه بعد زود توبه میکنه. حالا پس در اون روز اینطوریست و نقولو، نمیگه اقولو، خدا میگه نقولو، یعنی همه آنهایی که ذمیمه ما شده اند، یعنی با ما بوده اند، راه ما را طی کرده اند و حالا در کنار ما هستند، همه دست جمعی میگوییم و نقولو للذین ظلمو ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، حالا بچشید آتشی را که شما آن را تکذیب می‌کردید. پیوسته ببین ماضی استمراری است، کنتم بها تكذبون، کانه با مضارع ماضی استمراری درست می‌کنه، پیوسته شما آن را تکذیب می‌کردید، حالا اون آتش را بچشید. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، اینا در دنیا چه کار میکردن؟ اون وقتی که آیات ما بر آنها تلاوت بشود، یعنی میشد، یعنی الان، یعنی همیشه، یعنی همیشه اینطوری است، آیات ما پیوسته داره تلاوت میشه، کائنات صحبت میکنن، زبان دارن، با ما صحبت میکنن، زبان تکوینی است، به این زبان دارن صحبت میکنن، یعنی الان هم آیات داره تلاوت میشه. آیات قرآن هم چیزی جز بیان آیات کون نیست، از خورشید صحبت میکنه، از آسمان ها و زمین صحبت میکنه، از اعمال و رفتار انسان ها صحبت میکنه، از پدیده های هستی صحبت میکنه، از مرگ و حیات صحبت میکنه. قرآن همین هست، چیز خارق العاده توش همینه که بیرون هست. پس آیات اصلی و آیات کن بیرون هستن، پس همین که ما داریم بهشون نگاه میکنیم داره بر ما تلاوت میشه. یعنی خورشید، نظم خورشید، منظومه شمسی، وقتی نگاهش میکنیم داره بر ما تلاوت میشه. و این آیات بیاناته، میگه وقتی که آیات ما بیانات به اصطلاح بیان میشه، ببینید اینجا این بیانات رو صفت آیات نیاورده، دقت بکنید، میگه و اذا تتلا علیهم آیاتنا، اگر بیانات صفت آیات بود باید میگفت آیاتنا بیاناتن، میگوید آیاتنا بیاناتن، یعنی اینجا منصوبه، یعنی حاله، یعنی که آیات ما بر آنها تلاوت می شود در حالی که کاملا واضح و روشنه، هیچ ابهامی درش نیست، در این حالت داره تلاوت میشه. قالو، چی گفتن؟ ما هذا الا رجل يريد ان يسدكم اما كان يعبد اباؤكم و قالوا ما هذا الا افك مفترى. این آیات بیانات وقتی که تلاوت بشود چی میگن؟ میگوین که این کسی نیست جز یک شخصی که میخواهد شما را باز دارد. از چه چیزی؟ از آنچه که پدران شما میپرستیده اند. کان یعبد آباؤکم، بازم کانه با یعبد ماضی استمراری، پدران شما پیوسته میپرستیده اند، این آدم آمده جلوش رو بگیره. خب و شما خیلی میبینید، یعنی اینا مهمه که بهش دقت بکنید. مثلا فرض بگیرید که این جمع، جمع ما که الان هستیم، میریم یه جایی نماز میایستیم، بعد شما متوجه میشید که یه کسی رفته مثلا وضو بگیره، اینقدر وضوش رو طول میده و معطل میکنه و ذکر میگه و اینا که این نماز تمام بشه یا حداقل مغربش تمام بشه. چرا؟ برای اینکه میترسه یک کمی این زود بخونه، نه اینکه ما سر مغرب میخونیم، این میترسه تو جمع خودمونا میترسه زود بخونه. چرا؟ برای اینکه داره تو دلش میگه که این آدم میخواد تو را باز دارد از آنچه که پدران تو میپرستیدند، جز این نیست، از این میترسه و این مانعه و این سده و این نشانه کفره که آیات در حالتی که بینات است به حالت بینه روشن گفته بشود و کسی چنین اندیشه ای یا خیالی در ذهنش بگذره که نه، من اگر با اینها الان نماز بخوانم دینم رو از دست دادم. و از این نمونه ها خیلی زیاده، من یکیش رو گفتم. و قالوا ما هذا الا افکن مفترا، و میگویند که این یک دروغی است که افترا شده است، یعنی نسبت داده شده است به خدا و رسول. خب این دروغه، افک مفتراست، یعنی حالا اگر خود پیغمبر هم باشه میگوین این پیامبر حرفی میزند که نسبت دروغ به خداست، اینا از طرف خدا نیست. و امروز هم خیلی این کوشش داره انجام میگیره، خیلی زیاد. حالا تو مجموعه این آیات رو که من براتون بیان میکنم، خیلی نیتم هم این بود که این جریانی که الان داره اتفاق میفته در جهان اسلام و معلوم نیست به کجا کشانده بشود، با این آیات تطبیق بدید. ببینید یک کشیشی در کجای آمریکا پیدا میشه و حالا میگن که فیلم رو اون درست کرده، ولی اینطوری نیست. ببینید اون کسانی که دارن علیه اسلام کار میکنن و شماها خواب هستید و خواب خرگوشی یا خواب نمیدونم سنگین، از این خوابها اونها مجموعه ها و گروه هایی هستند که پیوسته میخواهند جهان اسلام دچار آشوب باشه. این نیتشونه و این برنامه ریزی شده است. از یک جهت اختلافات بین شیعه و سنی رو تشدید میکنن، از یک جهت اختلافات مسلمان ها با سایر ادیان رو تشدید می کنند، از یک جهت بهره می گیرند که بگویند اسلام دین خشونت و کشتار است و مخالفان خودش رو ذبح می کنند. حالا اگر که مثلا شما بگید که مگه آمریکایی‌ها خودشون می خوان که مثلا سفیرشون کشته بشه؟ بله بله حتما می خوان. مگه میخوان که سربازاشون توی افغانستان کشته بشه؟ بله میخوان، و الا افغانستان رو اشغال نمیکردن. میگن 100 تا سرباز هم کشته بشه بشه. مثلا حکومت ما که میگوید که مثلا این همه اعتراض هست روی اینا که حقوق بشر رو شما مراعات نمیکنید، میگوین ما اگر بخواهیم مثلا بر 70 میلیون نفر 75 میلیون نفر حکومت بکنیم، نمیارزه که سالی 50,000 نفر اعدام کنیم؟ میارزه، میکنیم، میکنیم که بمانیم. میخوام ببینن چقدر میارزه. آیا ما اگر بخواهیم که تمامی منابع ثروت مسلمان ها رو به خودمون اختصاص بدیم و به اینها بگویم شما لیاقت و شایستگی داشتن دموکراسی را ندارید، شما قومی هستید که کتابتون به شما آموزش توحش میدهد، آموزش کشتار و وحشیگری میده، این اگه بخوایم ثابت بکنیم، نمیارزه که سفیر ما تو بنغازی با 4 نفر کشته بشه؟ نمیارزه، میارزه. فرض میگیم سرباز بود توی جبهه کشته، ارزشش رو میبینن. همینطوری که وقتی خواستن این رو ثابت بکنن، میارزید که برج‌های دوقلو رو با 4,000 نفر آدم بکشن یک جا، ارزش داشت. شما میدونید تحولاتی که بعد از 11 سپتامبر در طول 11 سال به وجود آمده در دنیا چقدر بر اونا ارزش داشته. حالا با این آیات تطبیق بدید، اون وقت ایمان بیارید که اینا کلام خداست. و قال الذين كفروا للحق، توی اون فیلم همین رو میگه، توی اون فیلم ها میگه که ما هذا الا افکن مفترا. موسی پیغمبر بوده، عیسی پیغمبر بوده، ابراهیم پیغمبر بوده، محمد قاتل است، محمد راهزن است، محمد وحشی است، محمد عرب سوسمار خور است. میخواید از چنین فیلم مسلمان ها عصبی نشن؟ حتما میشن، حتما میشن و حتما این واکنش ها رو نشون میدن و اونا همین رو میخوان. چهار نفرم کشته بشن، باید کشته بشن که اونها اثبات بکنن که دیدید اینا تابع اون پیامبرشونه. پس اون پیامبر نیست. و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. و اون کسانی که کافرند و کفر می‌ورزند نسبت به حق، کفروا للحق، وقتی که با حق مواجه بشوند و حق بر آنها ارائه بشود، میگویند این چیزی نیست مگر یک جادوی آشکار. جادوست، جادوگری، چشم بندیه. چرا میگن چشم بندی؟ برای اینکه وقتی هر کسی بشنوه میگه درسته، راست میگه، چون میپذیره باید بهش بگن این تو رو جادو کرده، این عقل تو رو دزدیده. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، ما که کتابی به اینها ندادیم که از اون کتاب بخوانند و بگویند و مطلب خودشون رو اثبات بکنند. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، و ما برای اینها هم پیش از تو نذیری نفرستادیم. پس اینها از کجا میفهمند که تو صحبتت افک مفتراست و کارت سحر مبینه و منحرف و به اصطلاح دور افتاده ای از راه راستی؟ اینا از کجا میفهمن؟ از کدام کتاب میگن؟ اینا نکات خیلی مهمه در قرآن که هر وقت یکی حرف میزنه ازش مدرک بخواید، دلیل بخواید. قرآن هم میگه دلیل اینا چیه؟ بهشون بگو برید کتاب بیارید، کتاب خودتونو بیارید مطرح کنید، بیارید از روش بخونید، بگید این کتاب ماست، این کتاب ما این حرف رو میزنه. و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. تکذیبا رو ببینید پشت سر هم، تو این سری سلسله آیات بیاد. کسانی هم که پیش از اینها بودند اونها هم تکذیب میکردند. یعنی تکذیب در دنیا تمام نشده، وجود داشته، اما ببینید با تکذیبشون به کجا رسیدن. حتی یک دهم بهره‌وری از اون نعمتهایی رو که در اختیارشون بود نداشتن، نتونستن استفاده بکنن ازش. یعنی اگر فکر میکردن که با تکذیب به جایی میرسن، یک دهم هم از اون چه در اختیارشون گذاشته بودیم ما، یعنی از نعمتها، نتوانستن استفاده بکنن، به دلیل اینکه در راه نبودن. فکذبوا رسولی، رسولان مرا تکذیب کردن. فکیف کان نکیر، پس چگونه بود نتیجه این انکار شدید؟ نتیجهش چه بود؟ نتیجهش همون بود که میگه و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. پس این تکذیب ها که اینجا هم در این آخر سوره بروج میگوید بل الذین کفروا فی تکذیب، یعنی اونهایی که کافرن صفتشون اینه، همیشه انکار میکنن و تکذیب میکنن. در گروه دوم آیات، آیه 30 تا 35 زمره، سوره 39، انک میتون و انهم میتون. پیامبر تو میمیری، همه میمیرن. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بعد همه تون میایید اینجا در پیشگاه پروردگارتان و به مخاصمه می نشینید، یعنی دو طرف با هم جدال دارید که حق با کدام یکی از ما بود در دنیا من راست میگفتم یا او. این که در دادگاه هم بگویند که دو طرف دعوا بیایند و این بگوید اون بگوید، اینجا بهش میگن اختصام، یعنی هر کسی حقانیت خودش رو بخواد ثابت بکنه. بعد میگوید بعد از مردن در روز قیامت شما در پیشگاه پروردگار به اختصام می نشینید، یعنی هر کسی حرف خودش رو مطرح میکنه. فمن اظلم ممن کذب علی الله، ستمکارترین شخص که کسی است که دروغ بر خدا بسته است، یعنی آنچرا که خدا گفته یا خلافش رو گفته یا ضدش، یعنی به اصطلاح تحریفش کرده، به راه دیگریش برد. و کذب به صدق اذ جاءه، و راستی را تکذیب کرده هر وقت برش عرضه شده، هر وقت راستی برش عرضه شده گفته این دروغه، قبول نکرده. ممکنه به زبان نگه دروغه، ولی عملا قبول نکرده است که اون راه رو انتخاب و اتخاذ بکنه. حالا سوال میکنه، میگه اینا کافرن، اینها ناسپاسن، اینها روی حق را میپوشانن، پس الیس فی جهنم مثوان للکافرین، آیا نباید که جایگاهی برای کافران در جهنم باشه؟ جواب مثبت، یعنی حتما هست، پس جایگاهشون اونجاست. پس نتیجه این اختصام در روز قیامت این می شود که کسانی که صدق و راستی را تکذیب کردند و نسبت دروغ به خدا داده اند، اینها کافرند و جایگاهشون جهنم. والذی جاء بالصدق و صدق بهی اولئک هم المتقون، و کسی که با صدق و راستی آمده و راستی را مورد تأیید قرار داده، یعنی روشش در دنیا این بوده که راستی رو خودش قبول میکرده و از راستی حمایت و دفاع میکرده و مورد تأیید قرار میداده. اینا کارهای خیلی سختی است که ما فکر میکنیم ساده است. خب یعنی شما اگر یک اقدام درست و راست رو به یک نفر بخواهید بگویید که این کار غلطه اون کار درسته، باید هزینه بدید، باید هزینه بدید، این کار خیلی سختیه. پس میگوید کسانی که با کفران و تکذیب آمدن جایگاهشون جهنمه، کسانی که با صدق و تأیید صدق آمدن اینها کیان؟ اولئک هم المتقون، اینها پرهیزگارانن. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چه بخواهند نزد پروردگارشان هست. ذالک جزاء المحسنین، این پاداشی است که خدا به نیکوکاران میدهد. اینا محسنن، نیکوکارن، پس متقی محسن هست و تصدیق کننده صدق و راستی اون هم محسنه، یعنی همه اینها میرسد نتیجهش به احسان. لی یکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، اینها ممکنه در پیش از این تأیید و تصدیق و گرویدن به صدق و وارد ساحت تقوا شدن کارهای بدی کرده باشن، اما اگر عبور کرده باشن و خودشون رو به این وادی رسانده باشن، خدا بدترین کارهایی رو که کردن میپوشاند. ببینید، لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، بدترین کاری که کردن نروشو میپوشون، یعنی آثارش از بین میبره، اما به شرطی که بیان اینجا. و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، و پاداششان را بهتر از آنچه می کردن و بیشتر می دهد، یعنی پاداش را مقابل با عمل نمی دهد، خیلی بیشتر پاداش می ده. اما اینها تمام مراحلی است که انسان باید عملا در این دنیا تجربه بکنه و ببینه، یعنی ببینه آثار تکذیب چیه، آثار تصدیق چیه؟ حتما تصدیق راهی است که مشکل تره، سخت تره. اینو بارها من گفتم. راه کمال، راه تعالی، این راه سختیه. چون راه ساختنه، راه رشده، راه کماله. این عبورش سخت تره. خود قرآنم میگه عقبه است، عبور از گردن است. اما تخریب، شما یه سنگ رو بخواید ببرید بالای کوه و بعد بخواید از بالای کوه بندازید پایین، ببین کدومش سخت‌تر کدومش آسان‌تر. اون که میبرید بالای کوه، همون یه سنگ رو میبرید و بعد چقدر راه درست میکنید، راه پیاده رفتن، پلکانی که این سنگ رو بردارید بیزارید روش، بعد اون بالا که میرسید پشت سرتون چقدر عمران و آبادانی ایجاد کردین که این سنگ رو برید اون بالا. راه درست کردید، پله درست کردید، نشیمنگاه درست کردید، سایبان درست کردید تو این راه که این باید بره اون بالا. حالا از اون بالا پرتش کنید پایین. تمام این کارهایی که کردید و ساختید خراب میکنه، یه خرابه های دیگری هم به وجود میاره. 200-300-400 قطعه سنگ دیگه هم با خودش به حرکت در میاره و کسانی هم که اون پایین هستن لهشون میکنه. پس تخریب و راه فساد رفتن اینطوری. حالا اگر کسی این رو نپذیره و بگه نخیر این سنگ هیچ کاری نمیکنه و با بالا آوردنش فرق نمیکنه، منتها این یکی آسان تره، پرت کن بره پایین. اون کسی که دعوت میکند به دزدی، به رشوه خاری، به حرام خاری، به ربا خاری، به تجاوز به حقوق دیگران، به پایمال کردن حقوق دیگران، به نادیده گرفتن حقوق دیگران، به خیانت در امانت، اینها سنگ از کوه پایین پرت کردنه، یعنی خراب میکنه. ممکنه ما اون وقت چون کریم، سمون باکم کریم و لالیم، نه میتوانیم صدای تخریب رو بشنویم و نه اگر میبینیم میتوانیم فریاد بزنیم که آی مردم داره خراب میکنه. سمون باکم که قرآن میگه یعنی همین، یعنی در برابر خرابی ها نه صدای خرابی ها و ویرانی ها رو میشنویم و نه میتوانیم با فریادمون جلوش رو بگیریم. پس ببینید اینکه خدا میگوید بیشتر از آنچه میکنند پاداش میدهد، به این دلیله که هر قدمی هم که در راه اصلاح بردارن این کار سختی انجام بدن و میارزه که خدا بهشون چند برابر پاداش بده. گروه سوم آیات که آیه بعدی را هم در بر میگیرد، آیه 20 والله من ورائهم محیط، یعنی این دوتا آیه به هم مربوط است. چون آیه ای که میگوید که بل الذین کفروا فی تکذیب، آن کسانی که کفر میورزند و حق را افتراء میدانند و پیامبر را رجل مسحور و جادوگر میدانند و به او اتهام میزنند که میخواهد شما را از پرستش آنچه پدرانتان میپرستیدند باز دارد، این گروه بدانند که چی؟ والله من ورائهم محیط، خدا از پشت سر آنها احاطه به همه کار آنها دارد. چرا نمیگه من قدامهم؟ برای اینکه اینا خدا رو نمیبینن. ولا یحیطون بشیء من علمه، اینها ذره ای به علم خدا احاطه ندارن، ولی خدا را چون نمیبینن پس بدانن که خدا از پشت سر مراقب هست و میبینن. این کلمه احاطه حوته اجوف واویست، ولی ثلاثی مجردش در قرآن نیامده. در قرآن هر چه آمده در 28 آیه از باب افعال است، احاط یحیط و احاطتن، این آمده در 28 آیه به صیغه های مختلف. مثلا الان محیط در این آیه آمده اسم فاعل است، محیط اسم مفعولش چی میشه؟ محاط. 118 تا 120 آل عمران خب، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ای کسانی که ایمان آورده اید، بتانه از همون بطنه، بطن یعنی تو، داخل، از اینجا به شکم هم که توه و داخله میگن بطنه، پس چیزی که ناپیداست اون بطنه، داخل و تو. بتانه یعنی کسانی که می آیند داخل خانه و از امور داخلی یک خانه اطلاع پیدا می کنند. حالا اگر مجتمع مسلمان ها و امت اسلامی رو یک خانه تلقی بکنید، این بتانه داره، یعنی تو داره، داخل داره، و کسی که مخالف با این گروهی هستند که داخل اینجا زندگی میکنن، اینها نباید از اینجا اطلاع پیدا بکنن. پس ای کسانی که ایمان آورده اید، کسانی که جز شمایند، من دونکم یعنی از شما نیستن، لا تتخذوا بطانتن، اینها را درون خانه ای تلقی نکنید و نیاریدشون توی به اصطلاح اسرار خودتون و داخل خودتون، اونا وارد نشن، بطن نشن. لا یعلونکم خبالن، چرا؟ بلا فاصله علت رو میگه. الا یعلو که ناقص چیه؟ واویه. الا یعلو ناقص واویست، یعنی چی الا؟ به الف ها، علا یعنی که ایجاد نقصان کرد، یعنی سعی کرد چیزی کم بشه. اون وقت برعکسش که ما در واقع به طنز میگوییم، میگوییم که کم نیذاشت، کم نیذاشت، یعنی هر کاری از دستش میمد انجام داد. حالا قرآن میگه لا یعلونکم خبالا، با لا میاره، یعنی کم نمیگذارن. پس علا یعنی کم گذاشت، لا یعلون یعنی کم نمیگذارن، کم نمیگذارن فساد درون شما رو. یعنی خبال اون فسادیست که از داخل شروع میشه، یعنی توی میوه ها مثلا میگن که اون میوه های خوبن که از پوسیدگیشون از بیرون شروع بشه، میوه هایی که پوسیدگیشون از درون شروع بشه این خیلی بده، یعنی آدم نمیفهمه این مثلا هندونه اونجا گذاشته بعد هی دستش میاد بعد چقدر مونده سالمه، یه دفعه پاره میکنه توش ترش خراب شد. خب این فساد درونی خباله، یعنی از داخل خراب بشه. لا یعلونکم خبالا، این که درون شما را فاسد بکنن کم نمیگذارن، اینو مطمئن باشید. الانم میبینید، گفتم یه گروه آیاتی رو انتخاب کردم که با اوضاع امروز منطبق باشه، میبینید که این غربی ها با نمیدونم دست میکشن با پاهول میدن، اینطوریه. الان در این شرایطی که از صحبت از دموکراسی میکنند و دموکراسی میخواییم براتون بیاریم و نمیدونم سوریه رو اون کار کردن و لیبیا اون کار و مصر اون کار که هنوز این کشورها هم آرام نشده، یمن اونطوری و اینها که در تظاهرات دیروز هم که در یمن بوده ضد آمریکایی‌ها، یعنی ضد این فیلمی که ساخته شده، با تیراندازی پلیس یه نفر کشته شده. در هر حال میبینید که در این شرایط و اوضاعی که بر حسب ظاهر این حرف ها و تبلیغات رو میکنن و عقل ما را دزدیده اند که ما میخواییم براتون دموکراسی بیم، نه که دموکراسی بد باشه ها، به قول مرحوم بازرگان میگفت که آزادی نه دادنیست نه گرفتنی، آزادی یاد گرفتنیست. ما باید دموکراسی رو یاد بگیریم، درس علم و عمله. مثل که یه عده بیان و بگن ما خروار خروار براتون دموکراسی آوردیم، با هواپیما براتون دموکراسی میاریم، با ارتش با اسلحه، اینا حرفه. از اون طرف میبینید فیلمی را میسازن که همین نیمبند دموکراسی که حالا داره شکل میگیره همین رو به هم بزنن. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ این کسانی که میرن مثلا در قاهره جلوی سفارت آمریکا اجتماع میکنن، بعد دولت میاد اینها رو پراکنده بکنه، بعد اینها میگوین که مرسی هم آمریکایی است، و بعد اختلافات داخلی شروع میشه، و بعد سلفی ها در برابر اخوان المسلمین می ایستن، و بعد یه عده طرفدار اینها میشن، یه عده طرفدار اونها، و این جنگ ادامه پیدا میکنه. یعنی کشور روی ثبات و صلح و آرامش که اساس برای ترقی و پیشرفت است نمیبینه. از این جهت اون وقت ایمان بیارید که اینا آیات کتابه، لا یعلونکم خبالا، از ایجاد هر فساد پشت پرده در میان شما دست بردار نیست، کم نمیگذارم. و دو ما انتون، خیلی دوست دارن که شما در رنج باشید، واقعا دوست دارن. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم با این شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، اصلا درست نمیشه. پیامبر میگه امتل باطل به ترک ذکره، باطل رو با اسم نیوردنش بمیران. ما چیکار با اونا داریم؟ اصلا اسمشون رو نمیبریم. اگر خوبی و نیکی دارن خودمون ازشون میگیریم، استفاده میکنیم، و بعد خودمون باید به فکر خودمون باشه. قد بدت البغضاء من افواههم، آنچه که از دهان اینها میاد بیرون حاکی از کینه توزی و بغض و نفرتی است که نسبت به شما دارند. و ما تخفی صدورهم اکبر، و آنچه که در سینه هایشان مخفی می کنند خیلی بیشتر و بزرگتر از آن چیزی است که به دهان می آورند، به زبان جاری می کنند. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما که خدا هستیم، این تیکش خیلی با دلسوزی ها، میگه ما که خدا هستیم آیات را برای شما روشن کردیم، حالا شما عقلتون رو به کار بندازید، اگر عاقلید بپذیرید. ها انتم اولائی تحبونهم، ببینید همین شماهایید که اونا رو دوست دارید. ولا یحبونکم، اما اونا شما رو دوست ندارن. من فکر کنم دفعه اول این آیات به گوشمون میخوره، نه؟ ولی دفعه اول نیست، حداقل تو این بحثایی که من داشتم فکر کنم توی موضوع رابطه با اهل کتاب و اینا این آیات رو آوردم. و تؤمنون بالکتاب کله، شما به تمام این قرآن ایمان آوردید، اونا چنین ایمانی ندارن. و اذا لقوکم قالوا آمنا، وقتی شما را میبینن و مواجه میشون میگوین ایمان آوردیم، یعنی طوری با شما سخن میگوین که این شما را قبول دارن، نه اینکه ایمان به دین شما آوردن. یعنی شما را به عنوان اینکه پیرو یک پیامبر الهی هستید قبول میکنن. امروز مشکل مسلمان ها با جهان مسیحیت و کلیساها و با جهان یهودیت و کنیسه‌ها این است که اون دو دین بزرگ جهانی پیامبر اسلام را پیامبر نمی دانند و دین اسلام را دین الهی نمی دانند. مشکل اینجاست، ولی ما مشکلی نداشتیم. ما می خواهیم به زور خودمون رو در دنیا جا بدیم که بابا ما هم پیامبر داریم و پیامبرمون الهیه و کتاب داریم و پیامبر ما خاتمه، و فقط ما این رو می خواهیم به اونا بفهمونیم. از این جهت پیامبر گفت که خدا بهش میگه بگو قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. با این سروک که برابریم اینا رو قبول بکنیم، ما هم همینا رو میگیم. اون وقت ببینید اون تأییدی که قرآن از همه انبیا داره، یعنی حتی انبیاء بنی اسرائیل که خود تورات اونا رو لجنمال کرده، قرآن اونها رو تطهیر کرده، پاکشون کرده و روش‌های خوب هدایت اونها رو متذکر میشه. اون وقت اینها کوشششون اینه که همین فیلمی هم که اخیراً منتشر شده، اون یه بخشش رو که گفتم، یه بخش دیگری هم میاد توی روابط جنسی پیامبر که این اسرا رو میبرده خونه خودشون، رابطه باشون داشته، اصلا چیزی نگذاشته دیگه. یعنی چیزی درست میکنن که واقعا مسلمان ها رو خشمگین بکنه. چرا این کار رو میکنن؟ من که میگه این آدم لاابالی عرب همینطوری بوده و مسلمان ها رو نسبت به قرآن بدبین بکنن و کردن. و اذا لقوکم قالوا آمنا. خب الان شما با یه مسیحی فرام بله، نه شما خوبید شما، ولی پشت سر ببینید چه میکنن. آیا شما نوشته ای میبینید از مسیحی ها یا یهودی ها که بگوید پیامبر اسلام پیامبر الهی است؟ اصلا پیامبر نداریم. و اذا خلو عدو علیکم الانامل. و وقتی که در خلوت می روند انگشت دشمنی و ضدیت علیه شما بر دهان می گیرند، یعنی دستشون و انگشتشون رو گاز می گیرند از اینکه ناراحتن که شما پیشرفت می کنید، خشمگینن. اینجا میگه که و اذا خلو عضوا علیکم الانامل من القید، خشمگینن. قل موتوا بغیظکم، پیامبر بگو با همین خشم باید بمیری. بذار در همین خشم باشن تا وقتی که بمیرن. نخواهید که اونها رو راضی بکنید چون اونها راضی نمیشن، اونها از این خشم بر ضد شما دست بردار نیستن. ان الله علیم بذات الصدور، خدا سینه ها رو میداند که چی درش میگذره. ان تمسسکم حسنتون تسوهم، بدانید که اگر یک خیر و خوبی به شما برسد اونها رو ناراحت میکنه. و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها، و اگر بدی به شما برسد بدان شادمانی میکنه. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اما اگر شما پایداری بکنید، استقامت بکنید، شکیبایی بکنید و پرهیز پیشه بکنید، یعنی این فشارهای آنها باعث نشود که شما از راه راست و جاده تقوا خارج بشوید، بدانید که کیدهای آنها هیچ زیانی به شما نمی رساند. دو آیه دیگر مانده که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اینم اجازه بدید تا زود از اینجا براتون بخونم. من دیگه خیلی توضیح نمیدم، هرچند اینا توضیح هم داره. از وسط نامه 73 در جلد دوم میخوانم: اگر کار سالک پاره ای به کمال تر رسد، حروف همه نقط گردد. یعنی حرفای قرآن یکی یکی از هم جدا میشن، گسیخته میشن و بعد تبدیل به نقطه میشن. حالا این چه حالتیست، چطوری اینا رو میبینن من نمیدونم، من فقط براتون میخونم. یعنی انتظار نداشت من بتونم اینا رو براتون تفسیر بکنم و آیا اصلا اینا درسته درست نیست، اونا دیگه به عقل خودتون رجوع کنید. قوتش از نقط ی و ب بود در یحبهم لا غیر، که خدا بندگانش رو دوست داره. یحبهم، حالا میگه که این نقطه های ی و و و ب بعد خود اینا ریز میشن و نقطه میشن. حروف نماند، دیگه حرفی نیست. چه میشنوی؟ ابن عباس گوید
که علی بوطالب یک شب شرح نقطه بای بسم الله کردن گرفت، فنفلق عمود الصبح و هو بعد لم یفرق. عمود صبح روشنایی زد به سینه آسمان و اون هنوز فارغ نشده بود. پس ابن عباس از مختصری خود در جنب علی بوطالب چنین خبر دهد که فرأیت نفسی فی جنبهی کالفارت الملقات فی مياه البحر العظیم. خودم را در جنب علی ابن ابی طالب چی دیدم؟ رأیتو کالفارت الملقات، مثل موش پرتاب شده در کجا؟ فی مياه البحر العظیم، در آبهای یک دریای بزرگ، که علی ابن عباس تازه از اعظم اصحاب پیامبره ها. اون وقت خودش در کنار علی ابن ابی طالب میگه موش تو دریا افتاده. با آنکه ابن عباس میگوید اگر این آیت را تفسیر بگویم که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر امر بینهن، عموم خلق مرا جز کافر نگوید. تازه ابن عباس میگه اگه این آیه رو من تفسیر کنم همه خلق من میگن کافره. چون مرد را در درون پرده دیگر راه دهند، این پرده رو اسمش رو بذار کسا، همون کسایی که پیامبر علی و حسین و فاطمه و حسن و اینا رو میبرد زیرش، حالا میگه اگه مرد رو درون اون پرده راه بدن، حالا این پرده رو بزرگش کنه، نقط نیز محو گردد. در یه جایی حروف نقطه میشه، در درون اون پرده که بری نقطه ها هم دیگه محو میشه. مثلا در قیامت دیگه نیازی به قرآن و هدایت و رسول هست؟ همه چیز محو میشه دیگه، از این چیزها محو میشه. خلق جهان قرآن از سواد مصحف خوانند، سیاهیاشو میخونند، من بیاض مصحف خوانم، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. اون سیاهیش معیشت اونا باشه، اون سفیدیش هم معیشت ما باشه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اینم تفضیل رزق، اونا سیاهی ما سفید. جوان مردا، قرآن قدیم را در چندین هزار هزار حجب به خلق فرستادن، اگر جلالت نقط بای بسم الله بر عرش به تابت بی پرده در حال بگدازد، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. خوانده ای ولیکن هنوز ندانسته ای، باش تا رسی اگر نهاده اند. این چیزی به تو برسه، باش تا برسی به اینجا که چطور کوه متصدع میشه از این قرآن. جوان مردا، چون الف لام را تلک آیات الکتاب المبین بود، گویی آیات الکتاب المکنونه چه بود؟ آخر قرآن است، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اینجا میگه قرآن مجید فی لوح محفوظ. اینا همه رو میخوام کنار هم بچینید. اینه که گفتم تفسیر این دوتا آیه آخری رو از اینجا میخوام براتون بخونم. قرآن را در پرده ای کتاب مکنون گویند و در پرده دیگر کتاب مبین. چون کتاب مبین را آیات، الف لام را بود، کتاب مکنون را آیات ندانم چه بود. در این بیتای عربی شو من حذف میکنم، چون اگه بخونم باید معنا هم بکنم طول میکشه. در پرده ای قرآن را مجید خوانند، بل هو قرآن مجید، و باز بل فی لوح محفوظ، اهل لوح محفوظند ایشان. قاف و القرآن المجید، نوش باد آن کس را که گفت کل حرف فی اللوح المحفوظ اعظم من جبل قاف. پس حالا اینا یه حرف از لوح محفوظ میاد اینجا به هم میچسبن، یک کلمه یک کتاب برای شما درست میکنن. حالا خود این کتاب ببین در لوح محفوظ چه عظمتی داره که حرف کافش اعظم من جبل قاف، تشبیه میکنه ها، و واقعا اینطوره. وقتی اینا مراحل رو که همه انبیا واقعا نمیخواستن که بشر به این مراحل برسه، اینا یه مراحل تعالی واقعا خیلی پیشرفته است. ولی همین که انسان عمل صالح بکنه و همین صفات نیکو رو در خودش متجلی بکنه، اول پرورش بده بعد متجلی بکنه، همینقدر کفایت میکنه و اجر هم میگیره. و در پرده دیگر قرآن را عظیم خوانن، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، تا بدانی که رب العرش العظیم چه بود، و آنجا که قرآن را عزیز خوانند خود جهانی دیگر است. که و انه لکتاب عزیز، در عالمی دیگر قرآن را کریم خوانند، که انه لقرآن کریم، ولیکن اگر معنای کرم کرم الکتاب ختمهو، این که به اصطلاح کرم بزرگ داشتن کتاب این از کتاب رو ختم بکنیم، بدانی که چیست، اگر اینو بدانی و جمال این آیت بینی که انی القی الی کتاب کریم، اینو که میگه ملکه سبا به اونا جمع میکنه، میگه که ان، بعد میگه انه بسم الله الرحمن الرحیم، در این معنا راهی بری، اگر این رو بفهمی اون وقت در این معنا راه پیدا میکنی، در جهانی دیگر قرآن را حکیم خوانند، که الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، و قرآن را چندین هزار هزار نام است، به سمع ظاهر نتوانی شنیدن، اگر در درون سمع داری، ها میم عین سین قاف، آن نام های پوشیده با تو بر صحرا نهد. دریغا که بس غافلی و بس مختصر فهمی داری، و بس مزور عقلی و بس مزخرف ایمانی. مصطفی مزخرف این معنا نیست که ما میگیم، مزخرف یعنی آرایش شده، یعنی زنگوله منگوله خیلی به عقل به ایمانت آویزون کردی، میشه ایمان مزخرف، همین مثل ایمان ماست، خیلی زنگوله منگوله داریم، همه چیز رو قبول داریم، هیچی رد نمی کن. مصطفی صلی الله علیه و سلم میگوید اقرأ القرآن والتمسوا غرائبه، قرآن رو بخونید و شگفتی های اون رو دنبالش برید. پس یقین دان که مردان علم اولین و آخرین در آن میبینند، و بل که در یک آیت لا بل والله العظیم در یک کلمه بینند، ولا بل که در یک نقطه میبینند. ام تحسبو ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیه 44 فرقان. دیگه بقیهشم بماند تا یه وقت دیگه بخوانم. اینم در تفسیر این دعای آخر دیگه تمام شد، سوره بروج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.